بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که بحث درباره قوای اختصاصی نفس بود، نفس انسانی. گفتن نفس انسانی علاوه بر اون قوایی که برای حیوان و نبات هست، خودش دو قوه داره که این دو قوه به نام عقل نظری و عقل عملی نامیده میشه. برای عقل عملی و نظری عرض کردیم که تفسیرهای متعددی است. تفسیر اول که به نظر ما از اشارات استفاده میشه و صریحاً در شفا اومده، در این چاپی که جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو تصحیح فرمودن، در صفحه 286 و 287 اینطوری که من دیروز تقریر کردم عقل نظری و عملی رو مشروحاً اونجا بیان کردن و ظاهر عبارت اشارات هم همونیست که صریحاً در شفا آمده. فخر رازی هم در همین شرحش، در این شرحه الاشارات، همینطور تفسیر کرده عقل نظری و عملی رو. و اون تفسیر این بود که عقل نظری عبارت است از اون قوه‌ای که درک می‌کند احکام کلی را در تمام موارد. پس عقل نظری در تفسیر اول این بود که تفاسیر عقل نظری و عملی، تفسیر اول این بود که عقل نظری مدرک احکام کلی چه در حکمت نظری و چه در حکمت عملی است. احکام کلی که هر جا داریم، حکمت نظری یعنی در طبیعیات، ریاضیات و الهیات، حکمت عملی یعنی در اخلاق و در اداره خانواده، تدبیر منزل و در سیاست، سیاست مدن. هرچی حکم کلی داریم کار عقل نظریه و نیز مدرک احکام جزئی در حکمت نظری است. اگر از کلیات ما استفاده کردیم و احکام جزئیات را از اون کلیات در آوردیم، این استنباط کار عقل نظریه، درک اون نتیجه جزئی که از کلیات استفاده شده اونم کار عقل نظریه، مدرک البته در حکمت نظری. خب عقل عملی چیه؟ و نیز مدرک احکام جزئیه. اینجا باید می نوشتیم مستنبط از کلیات. اما عقل عملی مدرک احکام جزئیه استنباط شده از کلیات در حکمت عملی است. حکمت عملی یعنی همون احکام باید و نباید، حسن و غب. عقل نظری عملی کارش اینه که بیاد جزئیات رو حکمش رو تعیین کنه. دیروز میگفتیم که مثلا عقل عملی میگه هازا صدقون، و از عقل نظری که میگفت کل صدقن حسن کمک میگیره. از این در کلی از عقل نظری کمک میگیره، یعنی همون چرا که عقل نظری داشت و حکم کرده بود این ازش استفاده میکنه، بعد میگه هازا حسن. پس این بله؟ حالا به اون کار این که حالا هازا صدقون بله هازا صدقون هم بله چون باید و نباید نیست درسته. این حکم عقل نظریه برای این که احکام جزئی مستنبت از کلیات گفتیم کار عقل نظریه. کل صدق حسن هم کار عقل نظریه برای این که احکام کلی چه در حکمت نظری و چه در حکمت عملی گفتیم کار عقل نظریه. پس کار عقل عملی چیه؟ کار عقل عملی اینه که از این دوتا قضیهی که عقل نظری داره استفاده میکنه و هازا حسنون را استنباط میکنه. این تفسیری است که ما به استناد ظاهر عبارت اشارات که البته فخر رازی هم اینجا همینطور فهمیده و تصریح عبارت شفا اینطوری تفسیر کرده. خب تفسیر دوم، تفسیر دوم تفسیر مرحوم خواجه. خب خواجه اگر خودش میخواست یه اصطلاح در بیاره کسی بهش اشکالی نداشت. خب لا مشاحت فی الاصطلاح، میگه کسی بخل نداره در اصطلاح. خب شما میخواید یه اصطلاحی در عقل عملی و نظری بیارید غیر اصطلاح ابن سینا، خب بیارید. اما خواجه اینطور که نکرده، خواجه داره تفسیر میکنه حرف ابن سینا رو. محاکمات که جور دیگه باز غیر خواجه اومده تبیین کرده، اونم داره تفسیر میکنه حرف ابن سینا رو. وقت اینا در تفسیرشون به نظر میاد که صائب نیستن. حالا ملاحظه بفرمایید، تفسیر دوم، تفسیر دوم تفسیر خواجه است. این تفسیر خواجه منحصرا در اینجا فقط نیست، خواجه در نقد المحصل هم همینطور تفسیر کرده. در یه رساله ای داره ایشون به نام رساله جبر و اختیار، اونجا هم همینطور تفسیر کرده. و به تبع خواجه یه عده دیگه هم همین کارو کردن که حالا من اونایی که یادداشت کردم عرض کنم خدمتتون. بله در نقد المحصل صفحه 500، در جبر و اختیار در فصل 7، به تبع ایشون مرحوم علامه در کشف المراد در طبع جامعه مدرسین صفحه 234-235، مرحوم علامه شعرانی در شرحی که بر تجرید نوشتن که اسلامیه چاپ کرده فارسیه صفحه 327، در اشارات و تنبیهاتی که متن چاپ شده توسط سلیمان دنیا تصحیح شده در اونم در جلد 2 صفحه 362. اینا اینطوری تفسیر کردن عقل نظری و عملی، میگن که عقل نظری مدرک احکام است در حکمت نظری، اعم از احکام کلی و جزئی. میگه احکام کلی، میگه دو تا چهار تا در ریاضیات، یا این دو تا چهار تاست در ریاضیات که جزئیه، و یا در طبیعیات میگه هر فلزی در حرارت منبسط میشه، یا میگه این فلز مثلا در حرارت منبسط میشه. عقل نظری، عقل نظری مدرک احکام است در حکمت نظری، اعم از احکام کلی و جزئی. یا در الهیات شما میگید کل موجودن اصیل، کل موجودن واحد، یا میگی هازا الوجود اصیلون، یا هازا الوجود واحدون، یا کل موجودن اما علتون و اما معلول، هازا الوجودم اما علتون و اما معلول. اینا همه کارهای حکمت عقل نظریه. اما عقل عملی چیه؟ عقل عملی مدرک احکام است در حکمت عملی، اعم از احکام کلی و جزئی. این تفسیری است که مرحوم خواجه داره. جناب استاد آقای مصباح دامظله هم همینطور تفسیر کردن. عقل نظری و عقل عملی رو گفتن مدرک احکام حکمت نظری رو بهش میگیم عقل نظری و مدرک احکام رو در حکمت عملی، یعنی اونی که حکمت نظری رو میفهمه بهش میگیم عقل نظری، اونی که حکمت عملی رو میفهمه به اون میگیم عقل عملی. این تفسیریست که خواجه کرده. اون وقت چون در عبارت شیخ آمده که عقل عملی احکامش رو از احکام عقل نظری استنباط میکنه، اون وقت خواجه اینطوری میفرماد بعد از این که فرموده که عقل نظری اون عقلی است که به وسیله اون انسان از بالا میگیره، یعنی ادراکات رو میگیره، و عقل عملی اون عقلی است که به وسیله او انسان بدن را تدبیر میکنه، یعنی نظر به پایین داره، اون جهتی که نفس از اون جهت نظر به بدن که زیر دست خودش داره به اون میگیم عقل عملی، به اون جهتی که از اون جهت از بالا معلومات رو میگیره بهش میگیم عقل نظری. بعد از اینکه اینو فرموده، بعد فرموده که هر انسانی هر کاری رو میخواد انجام بده باید اول حکم به حسن و قبحش بکنه. این حکم به حسن و قبح اول کلیه. خب پس خواجه اینطوری میفرمان که برای انجام هر کاری درک خوبی، درک حسن آن و برای ترک آن درک قبح آن لازم است. انسان به ما هو، انسان اگه کاری انجام میده فاعل بالمیل نیست، اون حیوانه که فاعل بالمیله، یعنی همین که تمایل پیدا کرد به یه چیزی میره سراغش. انسان با تمایل کار انجام نمیده، که میگیم انسان یعنی اونی که به حکم، یعنی به اون مرتبه عالیه نفسش توجه داره و میخواد مطابق اون عمل کنه. این منافات نداره که اکثر هم لا یعقلون. به قول جناب استاد آقای جوادی دامت الله میفرمودن یه آقای اویستی بود میگفت که اگه خدا این بلهم ازل رو نگفته بود من که دق میکردم، چون اولائک کل انعام برای خیلی ها کمه، اولائک کل انعام بلهم ازل، این بلهم ازل لازم بوده. اونی که ما الان داریم صحبت میکنیم اون کسی است که میخواد به فرمان عقلش راه بره عمل کنه. میگه هر کاری برای انجام هر کاری حسن آن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اون وقت اینجا معنا پیدا میکنه. یعنی هر کاری اگه میخوای انجام بدی، اگه در راستای عبادت خداست انجام میدی، اگه در راستای معصیت خداست ترک میکنه. اگه اینطوری شد اون وقت میشه دارای عقل عملی. برای انجام هر کاری درک حسن و قبح حسن آن و برای ترک آن درک قبح آن لازم است. حالا این چیزم کم رنگه، اون دوست آقای فرهودی هم گفتن که یه جوری درشت می‌نویسی. حالا من با این می‌نویسم ببینید بهتره یا نه. این درک ابتداءً کلی است و از احکام کلی عقل نظری استنباط می شود. این درک ابتداعا کلی است. یعنی چه؟ یعنی ما این در حقیقت برمیگرده فرمایش خواجه به این که احکام تابع مصالح و مفاسد چیه؟ واقعیه. اگه شما میگید یه چیزی خوبه باید برگرده به این که در واقعیت یه هستی و نیستی، یعنی یه حکمی که مربوط به عقل نظریه وجود داشته باشه که بر اساس اون شما بگید خوبه. چطور؟ مثلا وقتی میگیم العدل و حسن، از کجا به در میاریم؟ در میاریم العدل و حسن را از این که العدل و قوام مثلا چی؟ قوام المجتمع. عدل، چون در به نظرم فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله است که بالعدل قامت السماوات والارض، اگه چیزی رو هم قرار داره به عدالته، یعنی اگه بنای ظلم باشه جامعه‌ای به پا نمیشه، نظامی موجود نمیشه، نظام جامعه به هم میخوره. پس العدل و قوام المجتمع این از احکام چیه؟ از احکام عقل نظریه و مربوط است به حکمت نظری، چون بحث حسن و قبح نیست. بحث چیه؟ بحث اینه که عدل یه همچین خاصیتی داره، عدالت باعث حفظ نظام اجتماعیه، در مقابلش از ظلم مفسدون لنظام، ظلم نظام رو به هم میزنه، از هم میپاشونه. این هر دو مربوط به حسن و قبح و باید و نباید نیستن، مربوطن به چی؟ به احکام عقل نظری. مدرک احکام است در حکمت نظری، یعنی احکام هست و نیست و است و نیست رو میفهمه. منتها از این العدل و قوام المجتمع و از ظلم و مفسد للنظام عقل عملی یه قانون کلی میگیره، مثلا از این که العدل و قوام المجتمع که از احکام عقل نظری است، عقل عملی این حکم کلی را که العدل و حسن و از ظلم و قبیح استنباط می کند. این استنباط، پس عقل عملی اونیست که استنباط می کنه از احکام کلی عقل نظری احکامی را. بعد از این که این کلیات رو استنباط کرد، اون وقت یه استنباط جدید. استنباط جدید چیه؟ استنباط جدید همونیست که ما دیروز گفتیم، وقتی این کلی رو داره بعد میاد سراغ مصادیق، میگه هاذا العمل عدل و کل عدل حسن، فهاذا العمل چی؟ حسن. این استنباط ثانویه. دو تا استنباط عقل عملی داره، یکی استنباط احکام کلی خودش یعنی احکام کلی حکمت عملی را از اون احکام عقل نظری، این یک استنباط. استنباط دوم استنباط احکام افعال جزئی از اون قانون کلی که در بار اول استنباط کرد. این تفسیری است که خواجه داره میکنه از کلام شیخ، کلی را که العدل و حسن و از ظلم و قبیح استنباط میکند، سپس با ادراک امور جزئی مثل هاذا العمل و تطبیق این کبریات کلیه بر آنها به احکام جزئی نائل می شود، که میشه چی؟ میگه هاذا العمل عدل و کل عدل حسن، فهاذا العمل حسن. و همینطور در ظلمش، هاذا العمل ظلم و کل ظلم قبیح، فهاذا العمل قبیح. خب بنابراین عقل عملی چه کاره شد؟ عقل عملی این بود که عقلی بود که با مراجعه به احکام عقل نظری که میفهمه هست و نیست ها را، میفهمد مصالح و مفاسد را، یعنی میفهمه این کار یه همچین اثری دارد، واقعا به خوبی و بدی هم کاری نداره، فقط میگه این کار رو بکنی اونطوری میشه، اون کار رو بکنی اونطوری میشه. عقل نظری کارش همینه که میگه این کار اثرش اون اثره، عدالت این چنین اثری داره، راستی این چنین اثری داره. این اثر رو فقط میگه، حالا نمیگه این اثر خوبه یا بد. نسبت به خوبی و بدی کلن عقل نظری ساکته. منتها وقتی عقل نظری میگه بین افعال و آثارشون این روابط هست، عقل عملی از این فهم استفاده میکنه. نظیر تمام مجالس قانونگذاری دنیا اینطورن دیگه، اول میان روابط بین اون چرا که میخوان تصویب بکنن با آثارش در نظر میگیرن، بعد میگن خب حالا که این آثار مطلوب رو داره، پس این قانون باید تصویب بشه، این کار باید الزامی بشه. و چون در مورد کارهای بعد میگه چون این کار یه همچین آثاری خود به خود برش مترتبه، پس این کار باید نهی بشه، تحریم بشه، منع بشه، مثلا اینطور. پس احکام عقل نظری همون فهم هست و نیست ها، روابط بین افعال و نتایج. میگه این کار یه همچین اثری داره، حالا اثرش خوبه یا بد هرچی میخواد باشه، اون دیگه عقل نظری کار نداره. عقل عملی میگه خب حالا این نتیجه‌ای که هست نتیجه خوبیه و این کار چون این نتیجه خوب برش باره، پس باید گفت این کار خوبی. عقل عملی میاد از احکام عقل نظری استفاده میکنه و قانون کلی العدل و حسن را در میاره، از صدق و حسن را در میاره، الامانت و حسنتون را در میاره. بعد دوباره چون قانون کلی منشأ کار نمیشه، یعنی اینو همه میگن، خواجم اینجا بهش توجه داره، اگه گفتی کل و عدل حسن میشه کلیات ابوالبقا، نتیجه ای نداره در اینکه حالا من این کارو انجام بدم یا نه. وقتی نتیجه پیدا میکنه که تطبیق بکنیم اون کبرای کلی رو برای یه عمل خاص، بگیم هاذا العمل عدل و کل و عدل حسن فهاذا العمل حسن، پس این استنباط ثانوی رو هم باید عقل عملی بکنه. پس عقل عملی دو مرحله از استنباط رو انجام میده تا میرسه به این حکم جزئی که این حکم جزئی منشأ کاره. حالا هر چی میخواد باشه، بالاخره از احکام عقل نظریه، چون احکام عقل نظری میتونه الهیات باشه، میتونه طبیعیات باشه، میتونه چی باشه؟ ریاضیات باشه. اون که حالا هیچ کدومش نیست دیگه، ما در مقام این بالاخره هست و نیست نیست، هست و نیست هست. اقولو قوه نفس تنقسم بالقسمت الاولا الى ما یکون به اعتبار تأثیرها فی البدن الموضوع لتصرفاتها مکملتن ایاه و تأثیرن اختیاری. یا قوای نفس ناطقه، یعنی اونم قوای اختصاصیش تقسیم میشه به قسمت اولیه، یعنی خود اینا باز تقسیماتی داره، اونا میشه تقسیمات ثانوی، مثل این که عقل نظری تقسیم میشه به حیولانی، بالملکه، بالمستفاد، فعل، عقل بالفعل. خود همین عقل عملی به مراحل مختلف، مراتب مختلف، بله، تزکیه و بله تجلیه و تحلیه و تخلیه و اینها تقسیم میشه، اونا مربوط به بعده. قوای نفس تقسیم میشوند به تقسیم اولیه به اون چه که میباشد به اعتبار تأثیر نفس در بدنی که موضوع است برای تصرفات نفس. یعنی یه قوه ما داریم برای نفس که به این اعتباره، در حقیقت نفس خودش به این اعتبار. نکته ای که در این تفسیر مرحوم خواجه باید توجه کرد اینه که بنابر نظر خواجه هم عقل یک موجوده، به اعتبار مدرکاتش بهش میگیم عقل نظری و عقل عملی، نه اینکه دو تا قوه داره عقل، یعنی نفس ما یه موجود خودش دو تا قوه هم داره که در خدمت او هستن. این برنامه ها نیست، نفس است و یک سری مدرکات، به اعتبار یه سری مدرکاتش بهش میگن عقل نظری، به اعتبار یه سری دیگه از مدرکاتش بهش میگن عقل عملی. همه اینا هم از سنخ ادراکن، لذا اون حرف درست میشه. کدوم حرف؟ اون حرفی که گفتن که اینا دوتا کل اصناف هن، سنف هن. صنف هم حتی نیستن، برای اینکه یک موجوده که هم کاتبه هم شاعر، هم مدرک به اون احکام عقل نظریه هست و نیست هاست، هم مدرک باید و نباید هاست. پس قوای نفس اگه تعبیر میکنیم، نه قوا مثل اون قوای قبلی، که قوای قبلی یه موجوداتی بودن در اختیار نفس، عوامل نفس کار میکردن برای نفس، نه اینا در حقیقت نفسه. به دو لحاظ بهش میگیم قوه نقل نظری، قوه عقل عملی، خود نفسه. قوای نفس ناطقه تقسیم میشه به تقسیم اول به چیزی که میباشد، یعنی اون قوهی که این قوه میباشد به اعتبار تأثیر نفس در بدن. کدوم بدن؟ بدن دیگران؟ نه، اون بدنی که اون بدن موضوع تصرفات نفسه، یعنی نفس تصرفاتشو در او میکنه. من با ارادم دست خودمو میتونم تکون بدم، با اراده من دست دیگری تکون نمیخوره. مکملتن ایاها تأثیر میکنه در بدنی که موضوع تصرفات نفسه، در حالی که نفس تکمیل میکنه اون بدن را، به این وسیله بدن به این وسیله به کمال میرسه. تأثیری هم که میکنه نفس در بدنی که موضوع تصرفاتش هست و اون رو تکمیل میکنه، این تأثیر تأثیر اختیاریه، یعنی با اراده، با اختیار، با محاسبه، یعنی میگه این کار خوبه و این کار خوب رو باید انجام داد، پس انجام میده. این همون است که میگن اراده برای اینکه محقق بشه مقدماتی داره، قبلش باید شوق به اون عمل باشه و برای اینکه شوق محقق بشه باید درک حسن فعل بشه، یعنی هم فعل تصور بشه هم تصدیق به چی؟ به فائدهش. میگن تصور فعل و تصدیق به فائده بعد مستلزم شوقه، اون وقت وقتی شوق پیدا شد انسان اراده میکنه. و الا ما یکونو به اعتبار تأثرها اما هو و فوقها، تأثیرها غلط، تقسیم میشه به اون قوهی که میباشد این قوه به اعتبار تأثر نفس از چیزی که فوقشه. فوقش به نظر مشتاین عقل فعاله، یعنی به اعتبار اینکه یه ادراکاتی رو از عقل فعال میگیره، این یک اعتباره که بهش میگن عقل نظری. به اعتبار اینکه بعد از گرفتن اونها از اونها استفاده میکنه برای تربیت خودش، به اون میگن عقل عملی. اون اولی اونی بود که به اعتبار تأثیر در بدن بود، دومی اون است که به اعتبار تأثرش هست اما هو و فوق نفسه است. مستکملتن فی جوهره ها به حسب استعدادها، که اگه از بالا میگیره پس در حقیقت خودش استکمال میکنه، اینجا داره کمالی را از بالا میگیره، قهرن خودش به کمال میرسه، در حالی که استکمال میکنه نفس در جوهر خودش بر حسب استعداداتی که داره، یعنی جوهر نفس کاملتر میشه بر حسب اینکه چه استعداداتی داره، که البته استعدادها هم مختلفه. الناس معادن و کمعادن ذهب و الفضه. و تو سمل اولا، یعنی اون قوه اول که به اون قوه، به اعتبار اون قوه تأثیر در بدن میکنه، عقلا عملی یا و ثانیه، به اعتبار اون قوهی که از بالا میگیره معلومات را بهش میگن عقلا نظری. خب حالا یک عبارت، والعقل یطلق علی هذه القوا باشتراک الاذ، عقل اطلاق میشه بر این دوتا قوه به اشتراک لفظی. یعنی چه؟ یعنی اینا دو چیز مباینن، اگه به یکیشون میگیم عقل به اون یکی هم میگیم عقل، این از باب اشتراک لفظیه. نظیر چی؟ نظیر این که به شیری که صبح میل فرمودید میگید شیر، به اون شیر درندم میگید شیر، دو چیز مباین. خب این با اون فرمایشی که دیروز کردن، گفتن یک حقیقت به دو اعتبار بهش میگیم عقل نظری و عملی سازگاره. این حرف مال کیه و کی میشه این حرف رو زد؟ اینجاست که ما چاره‌ای نداریم که اون تفسیر سوم از عقل نظری و عقل عملی رو عرض کنیم. اون تفسیر سوم رو وقتی بگیم اون وقت معلوم میشه که اشتراک لفظی درسته. تفسیر سوم چیه؟ تفسیر سوم این است که عقل نظری قوه ادراکی نفس ناطقه است و همه ادراکات نفس ناطقه کار او. این عقل نظری. و عقل عملی چی؟ میگه عقل عملی اصلا کار ادراک نداره، اصلا چیز حالیش نیست، چیز درک نمی کنه. عقل عملی پس چیه؟ عقل عملی قوه تحریکی نفس ناطقه است و هرگز ادراک نداره. این تفسیر رو کجا میتونید پیدا کنید؟ محاکمات، همین پاورقی تفسیر سوم رو به عنوان تفسیر حرف شیخ ها داره، حرف شیخ رو تفسیر میکنه، میگه عقل نظری اونی که درک میکنه، هر چی شما درک میکنید کار عقل نظریه. حال در وجود آدمه، این قوه اراده که بر اساس اون شما کار انجام میدید، اراده مدرک نیست. درسته اراده را کسی انجام میده که مدرکه، یعنی من که عقل نظری دارم اراده میکنم، اما خود اراده کارش ادراک نیست، اراده کارش فعالیته. این تفسیریست که محاکمات داره. بهمنیار که شاگرد بلاواسطه ابن سیناست، در تفسیر حرف ابن سینا داره اینو میگه، در التحصیل داره. بهمنیار در تحصیل صفحه 789 تصریح میکنه به این که عقل عملی کار ادراکی نداره. خب اگه عقل عملی کارش فعالیت فقط، اون وقت اگه بهش میگن عقل عملی اشتراک لفظیه. چرا؟ چون عقل یعنی فهم، عقل از نظر لغت یعنی ادراک. چرا میان به یه موجودی که حمالی کارش، فعالیت کارش بهش میگن چی؟ عقل. میگه این به اشتراک لفظه. ها، اشتراک لفظ بنابر اون تفسیر سوم درسته. اگر بیایم بگیم عقل نظری یعنی مدرک، عقل عملی یعنی موجود غیر مدرک، اون وقت میشه اشتراک لفظ. اگر خواجه اونو میخواست بگه، حق داشت بفرماید به اشتراک الاسم او ما یشابه. ولی حالا که داره حرف ابن سینا رو اینطور، یعنی با تفسیر دوم تفسیر میکنه، ولو این تفسیر به نظر ما تفسیر حرف ابن سینا نیست، ابن سینا اون اولی رو میخواد بگه، ولی این تفسیر دوم هم بالاخره اشتراک لفظی تولید نمی کنه. چرا؟ برای اینکه بالاخره عقل نظری و عقل عملی هر دو قوه چی هستن؟ مدرک. مدرکات فرق میکنه، پس عقل بودنشون لطمه نمیبینه، هر دو عقلن، منتها یکی درک میکنه مسائل حکمت نظری رو، یکی درک میکنه مسائل حکمت عملی رو. لذاست که در این یک صفحه شرح اشارات، یعنی اشارات با شرحش، سه تا تفسیر هست از عقل نظری و عملی که اینا با هم قاطی شده و یکی شمرده شده. این اشتراک اسم و مایشابه و فقط بنابر تفسیر سوم صحیحه، همون تفسیری که جناب استاد آقای جوادی دمازلو برش اصرار دارن. ایشون در کتابهاشون ملاحظه بفرمایید، میفرمان عقل عملی عبارت است از قوه تحریکی نفس و هیچ کار ادراکی نداره، و عقل نظری یعنی قوه ادراکی نفس. بله دیگه، دوتا اعتبار نیست، دوتا قوه. بله بنابراین دیگه دوتا اعتبار نیست، یعنی دیگه نمیشه اینو با صدر صفحه جمع کرده. صدر عبارت این بود که اینا دو صنفن، بلکه صنفم نیستن، که انهو اصنافن، برای اینکه یک جوهره که هر دو کار رو انجام میده به دو اعتبار، بهش میگن عقل نظری و عقل عملی. طبق این تفسیر سوم این حرفا نمیشه زد. طبق تفسیر سوم بعد بگیم خود نفس مدرکه، یعنی عقل نظریه و سلام. عقل عملی چیه؟ یکی از قوای نفسه، نظیر خیال، نظیر و نظیر، که به اون قوه میگن قوه اجماعیه. قوه اجماعیه گاهی میگن قوه اجماعیه مقدمه برش قوه شوقیه است، یعنی قوه شوقیه است بعد بر اساس شوق اجماع میاد. اجماع در کتابای اصولی ملاحظه فرمودید که اجماع به دو معنا به کار میره، یک اجماع یعنی عزم، عزم یعنی اراده، یعنی اون قوهی که ما به وسیله او چه کار میکنیم؟ اراده میکنیم. اون قوه اراده رو بهش میگن عقل عملی دیگه. بنابراین بالاخره یعنی خلاصه حرف این شد که این سطر آخر این صفحه ما با سطر اول صفحه کاملا تباین داره، کاملا تعارض داره. سر خلطم همون مسئله است که عقل نظری و عملی سه تا تفسیر داره، این سه تا تفسیر جدا نشده، چون همه فکر میکنن که یه چیزو دارن میگن، در حالی که ابن سینا اونی که داره میگه یه چیزه، اونی که خواجه در توضیحش میگه یه چیزه، اونی که بعضیا گفتن و بر اساس اون اشتراک لفظی درست میشه اون یه امر سومیه، اون حرفی که بهمنیار داره یا محاکمات داره. بالاخره و شیخ بدع بالاولا، حالا از این دوتا عقل که یکی عملی یکی نظری، شیخ اول عملی رو گفت، لأنها ازهر، برای اینکه این در ما روشن‌تر دست پامو حرکت میکنه بر اساس یه فهمی. فشروع فی العمل الاختیاری الذی یختص بالانسان لا یتعطا الا بادراک ما ینبغی ان یعمل فی کل باب. شروع کردن در یک کار اختیاری که اختصاص به انسان داره، یعنی در این کارهایی که میخواد حساب شده باشه، و الا حیوان هم فاعل مختاره، اما اون کارهاش بر اساس میل حساب نشده است، هر میلش هر جا کشید میره. شروع در عمل اختیاری که اختصاص به انسان داره انجام نمیشه، ممکن نیست، مگر به این که درک بکنه انسان اون چرا که سزاوار است انجام بده. اول باید درک بکنه که این سزاوار هست یا نه، در هر بابی، در هر مسئله‌ای که میخواد. و هو ادراک و رأی کلی، و این درک، درک یک قانون کلیه. یک قانون کلی چیه؟ العدل و حسن، از ظلم و قوی، از صدق و حسن، الکذب و قبی، الامانت و حسنتون، الخیانت و قبیحتون، اینطور چیزا. که این رأی کلی از کجا در اومده؟ میگه مستنبتن من مقدمات کلیه، خود این از یه مقدمات کلی استنباط شده. خب اون مقدمات کلی چیان؟ اون بدیهیات اولیه یا مسائل تجربی یا مشهورات یا امور ظنی. امور ظنی مثلا چی؟ اوناش براش مثال میدیم، امور ظنی اون وقتی که یک کسی خودش اقدام میکنه به یه کاری به خیال اینکه این کار مفیده، یعنی اول فکر میکنه که آقا دیدم یه امام جماعتی میگفت، نعوذ بالله، امام جماعت بود میگفت که کار بدون دروغ حل نمیشه. مسئله ازدواج بود، دروغه که از یکی تعریف میکرد. بعدم بعد از جلسه به من که به حساب همکی لباسش بودم صریحا گفت، گفت آقا کاری که بدون دروغ انجام نمیشه. یعنی این الان زنش به اینه که هر کاری برای اینکه انجام بشه احتیاج داره به چی؟ به دروغ. یعنی اثر دروغ چیه؟ برقرار شدن کارها، انجام شدن کارها. اگه میخوایی این رابطه برقرار بشه، اگه میخوایی این کار معامله درست بشه، شرطش چیه؟ شرطش دروغ. این از احکام عقل نظری اوست، اما از احکام ظنی، یعنی او اینطور گمان کرده، مخصوص خودش هم هست. عقلای عالم میگن نه، اگه میخوای حرف پایدار باشه، اعتبار خودت و اون کارت پایدار باشه، فردا میفهمن دروغ رو، اون وقت اثرش معکوس میشه. اگه از اول گفته بودی آقا این دختر مثلا یه ذره سرش مو نداره یا فرض کنید دستش کجه، خب طرف با بینایی از اول خریده بود، هیچ اعتراضی هم نداره. ولی وقتی نگفتی احساس میکنه که کلاهی سرش گذاشتن، و میدونید که آدم وقتی احساس بکنه کلاه سرش گذاشتن خیلی اوقاتش تلخ میشه، اون وقت میخواد عکس‌العمل چیز نشون بده. و هو ادراک و رأی کلی، که این رأی کلی استنباط شده از یه مقدمات کلیه، اون مقدمات کلی اولی باشه، مثل این که مثلا بالعدل قامت السماوات، تجربی باشه، مثل این که شخص خودش تجربه کرده، عقلش نمیرسه که بالعدل قامت السماوات، خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی میگه بالعدل قامت السماوات به عقلش میگه، اما یه کسی نه، دیده هرچی درست کاری انجام داده به نفعش بوده. مثل این کفاری که عقلشون چون اعمل الله قلوبهم و ابصارهم، ولی تجربه کردن، میبینن این تجربه این نتیجه رو داده. یا مشهوره، یه چیز مشهوریه، بر اساس اون مشهور یه قانون کلی رو استنباط میکنه که یحکم به حل عقل و نظری، این مقدمات کلیه اولی یا تجربی یا زایه یا ظنی، اینا از احکام عقل نظریه. خب این احکام عقل نظری که باید و نباید نبود تو، چی بود؟ هست و نیست، میگفت این کار این خاصیتو داره. و یستعمل و حل عقل العملی فی تحصیل ذالک الرأی کلی، به کار میگیره این مقدمات کلی را که عقل نظری بهش حکم میکرد، عقل عملی، عقل عملی اینا رو به کار میگیره برای چی؟ برای اینکه به دست بیاره اون رأی کلی را. اون رأی کلی چی بود؟ کل و عدلن چی؟ حسنون. اون رأی کلی همونیست که گفت که و هو ادراک و رأی کلی که مستنبت من مقدمات کلیه، اون مقدمات کلیه کار عقل نظریه، ادراک اون رأی کلی کار چیه؟ کار عقل عملی. اس به کار میگیرد اون مقدمات کلی را که عقل نظری درک میکرد، عقل عملی، برای به دست آوردن رأی کلی. من غیر ان یختص به جزئی دون جزئی، بدون این که اختصاص داشته باشد به یه جزئی دون، میگه از صدقه حسن، کل صدقه حسن. والعقل العملی یستعین به نظری فی ذلک، روشنه که عقل عملی کمک میگیره از عقل نظری در این رأی کلی. خودش که نمیتونست همینطور بگه العدل و حسن، العدل و حسن رو از اون بالعدل قامت السماوات و الارض در آورد. این یک استنباط. ثم استنباط دوم، انه ینتقل من ذلک به استعمال مقدمات جزئیت نو محسوسه الى رأی الجزئی الحاصل. بعد یه انتقال دوم، انتقال پیدا میکنه از اون کلیه که کل صدقن هستن، با بکارگیری یک مقدمات جزئی که هازا عدله، هازا صدقه، هازا ظلم، هازا کذب، از این مقدمات جزئی که این مقدمات جزئی یا به علم وجدانی به دست آمده یا نه از راه حس به دست آمده، به کار میگیره مقدمات جزئی را، با به کارگیری مقدمات جزئی منتقل میشه من ذلک، یعنی از اون حکم کلی. یعنی چه؟ یعنی اون حکم کلی به اضافه یک حکم جزئی موجب میشه که منتقل میشه الى رأی الجزئی الحاصل. این الى منتقل متعلق به اون ینتقل است، منتقل میشه با به کارگیری مقدمات جزئی از اون کلی. از کلی با به کارگیری جزئی، یعنی اون کلی کبراست، اون جزئیاتی که به کار میگیره صغراست، از این صغرا و کبرا منتقل میشه به رأی جزئی حاصل که هازا هستن، هازا العمل هستن. وقتی به این رأی جزئی رسید، فیعمل، رأی جزئی موجب میشه که فیعمل به حسب این رأی جزئی. اگه رأیش اینه که این کار خوبه انجام میده، اگه رأیی که بهش رسید اینه که این کار بده ترک میکنه. و یحصل به عملهی مقاصده، اون وقت تحصیل میکنه با این کاری که انجام میده بر اساس این رأی جزئی حاصل از اون رأی کلیه که خود اون کلی هم حاصل بود از یه کلیات دیگه ای، مقاصدش را در معاش و معاد. حالا ملاحظه بفرمایید، ما اشکالی که به خواجه داریم اینه که شما دو تا استنباط گردن شیخ گذاشتید، در حالی که در عبارت شیخ یه استنباط بیشتر نبود. یا فرمایش شیخ این بود که عقل عملی استنباط میکنه احکام جزئیه را از یه احکام کلیهی که عقل نظری داره. خب معلوم میشه که اون احکام کلیه مال خود عقل نظری، مال خود عقل عملی نیست. یه استنباط بیشتر تو عبارت شیخ نبود، در حالی که خواجه با این تفسیرش دو تا استنباط برای ما درست کرد و این معلوم میشه که تفسیر مطابق با متن نیست. و السلام علیکم.